سمه عباسی ورندی که خراغلی
عباس. تشکر فریده جان، با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد مراسم تشییع جنازه رئیس جمهوری سابق جمهوری چک واسلاف هاول که قهرمان انقلاب مخملین در چکسلواکی سابق به شمار می رود، و وزارت دفاع افغانستان می گوید که قوای افغان توانایی رهبری عملیات شبانه را در این کشور دارند، و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان که مصطفی صدیقی تهیه نموده است.
سرخطها یک فعال حقوق بشر افغانستان میگوید رئیس جمهور کرزی او را برکنار کرده است. مراسم رسمی خداحافظی با واسلاو هاول که در سن 75 سالگی درگذشت در پراگ پایان یافت، و تلفات دو انفجار انتحاری در سوریه افزایش یافته است. تفصیل خبرها. نادر نادری فعال ارشد حقوق بشر گفته است که رئیس جمهور کرزی او دو تن دیگر را از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برکنار ساخته است. نادری در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که خبر برکناریش را شنیده است، اما هنوز رسما برایش اطلاع دادن نشده است. از او بیشتر بشنویم.
خدمت کردن برای مردم که داخل چوکات های حکومتی باشه، چی بیرون از او، داخل نهادهای مثل کمیسیون باشه و یا بیرون از او، ممکن است. و به او باورایی را که آدما برش زندگی میکنن و مبارزه میکنن، آزادی، دموکراسی، عدالت و حقوق بشر باشه، از هر طریقی ممکن است او صورت بگیره و به عنوان یک شهروندی کشور خارجی را داشتیم که خدمت بکنم برای مردم، بدانسته هم به عنوان یک شهروند ادامه خواهد داد.
نادری از منتقدان تقلب در انتخابات، فساد اداری، غصب زمین توسط زورمندان و شکنجه و کشتار غیر نظامیان توسط اطراف درگیر جنگ بوده است. ریاست جمهوری افغانستان هنوز در این مورد چیزی نگفته است. در تحولات جهان بشنویم که مراسم رسمی تشییع جنازه واسلاو هاول پایان یافت و چکی ها و رهبران جهان امروز با گرد همایی در شهر پراگ مرکز جمهوری چک با هاول خداحافظی کردند. او قهرمان انقلاب مخملی 1989 بود که رژیم کمونیستی را در چکسلواکیای سابق سرنگون ساخت. در مراسم دولتی خداحافظی یک دقیقه سکوت حکم فرما شد و زنگ‌های کلیسا به صدا درآمدند. واسلاو کلاوس رئیس جمهور فعلی جمهوری چک در این مراسم گفت:
"ریشل پرزیدنت پولیتیک،
یک رئیس جمهور، یک سیاستمدار، یک دانشمند و یک هنرمند خداحافظی کرد، کسی که ما او را با قدر و احترام یاد خواهیم کرد.
اوتستو رسپکتم."
هاول رئیس جمهور سابق چک روز یکشنبه در سن 75 سالگی در اثر بیماری تنفسی درگذشت. بیشتر تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری به شما خواهیم گفت. لوید رستیز پاکستان این اتهامات را رد کرده که گویا اردو تلاش دارد تا رهبری ملکی این کشور را در میان افتضاح سری در مورد یک یادداشت از قدرت کنار بزند. جنرال اشفاق کیانی در یک اعلامیه گفت: حدس و گمان ها در مورد کودتای نظامی گمراه کننده هستند و به هدف منحرف ساختن توجه از مسائل اصلی راه انداخته شدند. تنش‌ها میان رهبران نظامی و ملکی پاکستان در ماه‌های اخیر بر سر یک یادداشت سری افزایش یافت. گفته شد در این یادداشت از واشنگتن کمک خواسته شده بود تا از وقوع یک کودتا جلوگیری شود. دنیا تلویزیون دولتی سوریه خبر داده است که در دو انفجار در دمشق حداقل 40 تن کشته شدند، اما منابع صحیح میگویند که حدود 50 تن کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. فیصل مکداد معاون وزیر خارجه سوریه که گروهی از ناظران ارشد اتحادیه عرب را همراهی میکرد، از محل حادثه دیدن کرد و به خبرنگاران گفت که تروریستان مسئول این حملات هستند. سازمان ملل متحد تخمین میکند که در سرکوب معترضان توسط نیروهای حکومتی سوریه 5000 نفر ظرف 9 ماه کشته شدند. اما رژیم اسد مسئولیت این نارامی ها را بر دوش تروریستان مسلح انداخته است. طارق هاشمی معاون سنی صدر اعظم عراق میگوید نوری المالکی مسئول موج از نارامی‌های اخیر در عراق است. هاشمی در مصاحبه با بخش عربی بی بی سی گفت مالکی یک بحران ملی را آغاز کرده که کنترل آن آسان نیست. دیروز پنجشنبه حداقل 16 انفجار در بغداد رخ دادند که در آن کم از کم 69 نفر کشته شدند و این انفجارها نگرانی‌ها را در مورد آغاز یک منازعه فرقه‌ای در عراق به میان آورده است. هاشمی گفته است که عراقی‌ها حق دارند که نگران باشند. مالکی معاونش هاشمی را به طرح‌ریزی حملات بر سیاستمداران و نیروهای امنیتی متهم کرده و خواهان دستگیری او شده است. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حالا. از من مصطفی صدیقی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس‌های اینترنت ما azadiradio.com، azadiradio.org و ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماستیم. حالا در ادامه این مجموعه خبری همراه سید سمی عباس باشید.
در ادامه این مجله خبری این مطالب برای نشر آماده شده. مراسم تشییع جنازه رئیس جمهور سابق جمهوری چک واسلاف هاول برگزار شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که نیروهای نظامی افغانستان می توانند رهبری عملیات شبانه را در این کشور به عهده بگیرند. مقاومت مردم در مقابل شورشیان در فاریاب. فروش پاسپورت با مبالغ هنگفت در ولایت جوزجان. برگزاری کورس‌های تعلیم معلمین در ولایت فرا. ماجرا بین فرانسه و ترکیه در رابطه با کشتار ارمنی‌ها در آغاز قرن 20 و اگر وقت داشتیم مطالب دیگری هم برای نشر داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. طوری که در خبرها شنیدید، مراسم تشییع جنازه رئیس جمهور سابق جمهوری چک واسلاف هاول امروز در شهر پراگ برگزار شد. واسلاف هاول روز یکشنبه گذشته در سن 75 سالگی از جهان چشم پوشید. او یکی از سیاستمداران جهان بود که زندگی پرماجرایی را به عقب گذاشته است. مصطفی صدیقی در استودیو و از او درباره مراسم جنازه میپرسیم. مصطفی،
تشکر آقای عباس. همونطور که شما گفتین، مراسم رسمی تشییع جنازه واسلاف هاول پایان یافت و چکی‌ها و رهبران جهان امروز با گرد همایی در شهر پراگ مرکز جمهوری چک با هاول خداحافظی کردند. او قهرمان انقلاب مخملی 1989 بود که رژیم کمونیستی را در چکسلواکیای سابق سرنگون ساخت. در مراسم دولتی خداحافظی یک دقیقه سکوت حکم فرما شد و زنگ‌های کلیسا به صدا در آمدند. واسلاو کلاوس، رئیس جمهور فعلی جمهوری چک، در این مراسم گفت:
مدشل پرزیدنت، پولیتیک، اینتلکتوال،
یک رئیس جمهور، یک سیاستمدار، یک دانشمند و یک هنرمند خداحافظی کرد، کسی که ما او را با قدر و احترام یاد خواهیم کرد. از اروپا دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا، نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه و گروه از رهبران پولند و از آمریکا هیلری کلینتون وزیر خارجه و شوهرش بیل کلینتون رئیس جمهور سابق این کشور در این مراسم اشتراک کردند. هاول رئیس جمهور سابق چک روز یکشنبه در سن 75 سالگی در اثر بیماری تنفسی درگذشت. در این حال مدلین آلبرایت وزیر خارجه سابق آمریکا که در جمهوری چک تولد شده در مراسم جنازه هاول به لسان چکی سخنرانی کرد و گفت:
میلا سم تو چست چشید سز یهو پشاتلستوی
من افتخار دوستی هاول را دارم. پشت او بسیار دق خواهیم شد، اما هرگز و هیچگاه او را فراموش نخواهیم کرد. جسد هاول به تقاضای خانوادهش سوختانده می شود و خاکستر او بعد از کریسمس در مقبره خانوادگیش دفن خواهد شد. واسلاف هاول در 5 اکتبر 1936 در خانواده سراتمن چشم به جهان گشود. با فروپاشی رژیم کمونیستی، هاول کمپاین را در 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر برای ریاست جمهوری آغاز کرد و ای ظرف کمتر از 6 هفته بعد از تظاهرات بزرگ مردم در 29 دسامبر 1989 به حیث رئیس جمهور انتخاب شد. هاول در طول حیات سیاسی و هنریش جایزه های متعدد بین المللی را هم کسب کرده بود. از جمله آنها میتوان به جایزه صلح گاندی و مدال آزادی فلادلفیا نام برد. هاول همچنان برای کسب جایزه صلح نوبل نامزد شده بود. و آقای عباس، چنانچه شما هم در جریان هستین، واسلاو هاول غذای افغانی را خیلی دوست داشت. در این مورد بیاین از حسیب ساله مالک دو رستوران افغانی در شهر پراگ بیشتر بشنویم.
در رستوران ما واقعا می آمدن و من افتخار داشتم که همیشه باید ازش به اصطلاح قدردانی به عمل بیه و همیشه آدمی بود که بسیار آدم علیم، بسیار آدم بردبار. از جمله غذاهای ما که بسیار زیاد خوش داشت، مثلا کوفته، مثلا دال، مثلا نان خاصی خشک ما را بسیار زیاد خوش داشت.
شنوندگان گرامی، مطلبی بود درباره مراسم تشییع جنازه رئیس جمهور سابق جمهوری چک واسلاو هاول که امروز در شهر پراگ برگزار شد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که اگر جامعه جهانی با افغانستان همکاری کند، نیروهای افغان قادرند که مسئولیت رهبری عملیات شب هنگام را به عهده بگیرند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان در این بخش بیشتر به همکاری‌های تکنیکی جامعه جهانی نیاز دارند. این در حالی است که مقامات ISAF روی ادامه عملیات شب هنگام در افغانستان تاکید دارند. تفصیل بیشتر از فریبا واحدی از کابل.
وزارت دفاع ملی افغانستان از حضور 40% نیروهای افغان در عملیات شبانگام خبر می‌دهد. مقامات این وزارت می‌گویند که اگر جامعه جهانی با افغانستان همکاری کنند، نیروهای افغان قادرند که مسئولیت رهبری عملیات شبانگام را به عهده گیرند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در جریان این عملیات به غیر نظامیان هم تلفات وارد شده است.
این نیروهای خاص کسی به دنیا بسیار انمی یک سرباز از به چندین سرباز دیگه برابری می‌کنه. به این خاطر که آیسته‌آیسته ظرفیت بازی بالا رفته که حال یک حضور 40% در عملیات ها و کنار قوای بین‌المللی دارند. ما در طول به مجموع 2805 عملیاتی که صورت گرفته، طوری که ما قمانانش گفت 27 مورد تلفات ملکی داشته، 27 مورد به عملیات های شبانه صورت. خب این ضرور است که چقدر همکاری صورت میگیره طرف جامعه جهانی. در صورتی که همکاری صورت بگیره، میتونه ظرف چند ماه کاملا انتقال بخوره برای نیروهای افغان.
اجرای عملیات شبانگام و تلاشی خانه‌های افغان‌ها از سوی نیروها انوارا مورد انتقاد شدید ریاست جمهوری افغانستان قرار گرفته است. با گفته مقامات ریاست جمهوری، ادامه اجرای این عملیات نه تنها سبب ایجاد بی‌اعتمادی مردم نسبت به نیروهای بین‌المللی شده، بلکه باعث کندی پروسه امضای سند مشارکت استراتژیک با آمریکا نیز شده است. ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور، به روز پنجشنبه در برنامه در امواج آزادی رادیو آزادی در مورد این عملیات چنین گفت:
این عملیات شبانه، عملیاتی که از طرف شب صورت میگیره، تلاشی خانه های مردم افغانستانی که همه کارا است که جنگ مستقیما به خانه های مردم افغانستان میاره و ما هرگز نمیخوایم که جنگ در خانه های مردم افغانستان صورت بگیره. به جای از اینکه این در خانه های مردم افغانستان جنگ آورده شود و اونجا جنگ صورت بگیره، این جنگ باید در خارج سرحدات افغانستان صورت بگیره، جایی که لانه هایشان است. این یک موقف رسمی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که بارها اینو مطرح کرده و یکی از موارد است که به امضای سند همکاری های استراتژیک با ایالات متحده آمریکا به کندی پروسش مواجه ساخته که یکی از دلایل شمی همین موضوع است.
مقامات حکومت افغانستان ادامه اجرای عملیات شبانگام را در تضاد با مشوره های لوی جرگه انانوی خواندند. این در حال است که با دنبال کشته شدن یک زن و زخمی شدن 4 غیر نظامی در رویداد در ولایت پکتیا، رئیس جمهور کرزی در نشست شورای امنیت ملی افغانستان از قمندان عمومی نیروهای ناتو خواست تا نگذارد نیروهایشان همچنان به عملیات شبانگام ادامه دهند. در همین حال مقامات ایساف در پاسخ به این تقاضای تازه کرزی به ادامه اجرای این عملیات تاکید دارند، اما میگویند تلاش دارند تا به مرور زمان پروسه عملیات شبانگام را افغانی سازند.
مجله خبری رادیو آزادی.
شنوندگان محترم، باشندگان یکی از ولسوالی‌های فاریاب یکی از مخالفین مسلح دولت را شب پنجشنبه با ضرب سنگ و چوب به قتل رساندند. مقامات دولتی میگویند گروه از افراد مسلمی خواستند بالای این ولسوالی حمله کنند که با مقاومت مردم مواجه شدند. در نتیجه برخورد میان دو طرف، همچنان یک تن دیگر از این افراد مسلح زخمی شده است. رحمت الله رها از فاریاب گزارش می‌دهد.
به اثر مقاومت اهالی و باشندگان قریه ظهوری ولسوالی قیصار ولایت فاریاب، یک تن از مخالفین مسلح دولت کشته شده و یک تن دیگر آنان مجروح گردیدند. سید مسعود یعقوبی، سخنگوی قماندانی امنیه فاریاب، میگوید گروهی از مخالفین مسلح دولت شب گذشته میخواستند با عبور از میان قریه ظهوری ولسوالی قیصار بالای پسته‌های امنیتی حمله نمایند که با مقاومت شدید اهالی مواجه گردیدند.
مسلح دولت کشته شده و یک تن دیگرشان زخمی گردیده. در بین از اینا یک تفنگ چرایی بود که یکی از اهالی قریه متذکره داشته. دیگر اهالی قریه با سنگ و چوب و کلنگ و بیله هر چیزی که داشتن با مخالفین مسلح دولت درگیر شدند.
آقای یعقوبی همچنان میگوید به اثر فیض سلاح مخالفین یک کودک همراه با یک زن نیز جراحت برداشته است.
همچنان گفتنی است که با فیض سلاح مخالفین مسلح دولت یک طفل و یک خانم نیز جراحت برداشت. بعد هم نیروهای امنیتی با کسب
هرچند مخالفین مسلح دولت در رابطه با این رویداد تا حال اظهار نظر نکردند، اما این خبر را اهالی منطقه نیز تایید می‌نمایند. به گفته مقامات نیروهای امنیتی فاریاب، همکاری مردم با قوت‌های امنیتی روز تا روز افزایش یافته و مردم خود نمی‌گذارند که مخالفین در قرا و قصبات آنها داخل شده فضای امن و صلح‌آمیز مردم را برهم بزنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، آنانی که در ولایت جوزجان نیاز به پاسپورت دارند میگویند قیمت یک جلد پاسپورت که به طور غیر قانونی به دست میآورند تا به 20,000 افغانی رسیده است. آنها میگویند در صورتی که بخواهند به طور قانونی پاسپورت دریافت کنند، مجبورند روزها و هفته ها را در دفاتر دولتی بگذرانند. عالم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی، با شماری از این افراد صحبت کرده و شکایت های آنان را با مقامات دولتی رسانیده است.
ده ها تن از باشندگان ولایت جوزجان که برای گرفتن پاسپورت به قماندانی امنی جوزجان مراجعه کرده و با حالت عصبانی و ناراحت با رادیو آزادی صحبت میکردند، گفتند که برای گرفتن پاسپورت هر روز به این قماندانی میآیند، اما مسئولین آمریت پاسپورت جوزجان عریضه آنها را نمیگیرد. این تعداد مردم که به تازگی از کشور ایران برگشته مجبورند که برای کار کردن دوباره به ایران بروند و ادعا دارند که دلالهایی که با کارمندان آمریت پاسپورت ارتباط دارند در برابر 15 تا 20 هزار افغانی برای مردم پاسپورت می فروشند.
4 روز 5 روز میشه که اینجا تعذیر مردم نمیتونه که بگیره، اینجا میگه که نیست اصلا.
کسی پول داشته باشه میگیره، کسی پول نداشته باشه نمیتونه بگیره. خب پاسپورت 20,000 فروخته، 15,000 فروخته. خب پاسپورت مردم که همه غریب کار شده با ایران رفته، اما ایران با 5 رفت رای میکنه با زن و بچه ایش. اینا از اینجا پاسپورت کلن همهش میپروشه براده. هر جه که پاسپورت آمده اینجا 20 تره میتره و دیگه ایش بقیهش میپروشه. روز 20 تره میتره. همه ایمانه که نتانستم دیگه.
نتانستم اینجا مثلا در رو شده، تنجا شده، نصر نداره که نه.
اما عبدالعزیز غیرت، قماندان امنیه ولایت جوزجان، این موضوع را رد کرده و آن را یک شایعه خواند و گفت اگر کسی را به جرم فروش پاسپورت دستگیر کند جزای سنگین برایش خواهد داد. جنرال غیرت افزود به آمریت پاسپورت ما شمار کمی پاسپورت رسیده که برای حالات اضطرار به درخواست کنندگان توزیع می شود.
امی که پاسپورت آمد بسیار زیاد اسلام بود، این بار در ظرف دو روزی 200 جلد پاسپورت با خودت معلوم است که 5-600 نفر تجمع کرده بودند. به برادرها گفتم که این پاسپورت از وعده دادن می به نوبت هر کدام بگیری. واقعا میال ما بسیار بسیار دوچار مشکل هستیم. یک تعداد مردمایی که واقعا مریض هستند، خود ما هم خجالت میکشیم نمیتونیم میرم. این بار خودم بر تمام ای گفتم که نه تصدیق دکتر کار دارم و نه رویداری را کس شخص نبی از نزدیک خودم نبینمش و تا زمانی که پاسپورت عادی نشه در افغانستان به هیچ وجه به کس اجازه نمیتم دیگه این رقم سوء استفاده را از این مردات مظلوم و بیچاره بکنم.
این در حالی است که در جریان هفته گذشته یک خانم به اتهام دست داشتن به پاسپورت های جعلی در شهر شبرغان از سوی پلیس بازداشت گردیده. با گفته مسئولان سارنوالی استناف جوزجان، تحقیقات در زمینه جریان دارد.
شماری از باشندگان کابل شکایت میکنند که هیچ قانونی برای حل مشکلات میان فروشنده و مستهلک در افغانستان وجود ندارد. وزارت تجارت صنایع افغانستان میگوید طرح قانونی را آماده کرده است که با عملی شدن آن مشکلات میان دکاندار و مستهلک حل میگردد. جاوید حسن زاده با تفصیل بیشتر این گزارش از کابل.
جنس فروخته شده واپس گرفته نمی شود. این جمله مشهور و آشنایی است که در رقیب بسیاری از دکانها در شهر کابل با چشم می خورد. ظاهرا مردم نیز از این جمله خاطرات خوشی ندارند. شماری از باشندگان شهر کابل شکایت می کنند که دکانداران در بیشتر موارد حاضر نیستند تا اجناسشان را دوباره تسلیم شوند. این باشندگان می گویند دکانداران با فروش اجناس بی کیفیت بالای مردم سبب ایجاد مشکل برای خود و مشتری می گردند.
از یک از مشکلات اون دی است که وقتی ما یک جنس از بازار می گیریم اونا بعض مشکلات زیاد می داشته باشند که از باز دکاندار نمی گیرد.
بیادرم روان کردن بانجارومی آورد. بانجارومی چی خراب داده بود و پس برو می نمی گیرم. می خود در آخر خراب کردی چی کردی؟ نمی گیرد دکاندارا دیگه حسابی.
واقعا مشکلی است که ای باید به طور جدی از طرف حکومت افغانستان باید پیگیری شوی.
جاده نادر پشون یکی از نقاط مرکزی کابل است. در این جاده با ده ها دکان و مغازه های فروش اجناس الکترونیکی وجود دارند. برخی از این دکانداران برخلاف گفته های مردم خود را حق به جانب می دانند و می گویند مردم در قسمت نگهداری اجناس به احتیاطی می کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند ما نمی توانیم یک جنس را که از آن استفاده و خراب شده باشد دوباره تصمیم شویم.
این مشتری باید دقیق شود در وقت خریدن. یک جنس اطمینان خود حاصل کند وقتی که انتخاب کرد بور اینال او را که می برد در یک جا استفاده کنش با سو بوره پس بره که کاکا ما ایره نمی گیریم بگی پیسه ما بده. ما چک کردیم ما جنس می بینه نوز خریدار وقتی که نال بوردی خراب کرد مسئولیت به دوش خودش است.
این مشتری ها که یک دای کمی خرن از ما از بالا تا میکنیم بر ازیاد چک میکنیم. یک میبرن در خانه استفاده شاید ندارن تبن یک چیز میزن خراب میکنن سبایی ده پس برما میارن میگن برادر تو با ما خراب دادی اما دوباره باز می از زور خود یکان داشت استفاده میکنن بسیار دیگه در زیاد جنجال ما دیدیم.
در این حال وزارت تجارت و صنایع افغانستان از ترتیب طرح قانونی به هدف رفع این مشکل خبر میدهد. وحید الله غازی خیل سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت طرح قانون موسوم به توسعه رقابت و حمایت از مستهلکین میتواند برای حل این مشکل مؤثر تمام گردد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، محصلان دارالمعلمین عالی فرا از وجود مشکلات در این نهاد تحصیلی شاکی‌اند. به گفته آنها برای پیشبرد تحصیل خود کتابخانه، لابراتوار و امکانات دیگر درسی ندارند. خبرنگار رادیو آزادی احمد شاه فطرت در ولایت فرا به این دارالمعلمین رفته و در مورد گزارش را تهیه کرده است به این شهر.
در دارالمعلمین عالی ولایت فرا حدود 1000 تن از محصلان ذکر و اناث در 7 رشته تحصیلی مصروف تحصیل هستند. آنها اگرچه از پروسه تدریس راضی هستند اما از نبود کتابخانه، لابراتوار و برخی مشکلات دیگر شاکی اند. محصلان دارالمعلمین عالی میگویند از اینکه زمینه تحصیلات نیمالی در ولایت فرا برایشان مساعد شده است خرسند بوده اما باید به مشکلاتی که در موسسه تحصیلات نیمالیشان وجود دارد نیز توجه شود تا آنها بتوانند به گونه درست تحصیل نمایند.
نام زرغونه هستم، پس 13 سنت. ما بسیار احساس خوشی میکنیم در وقت طالبان بسیاری از خواهرام و مادرام بی سواد مونده در خانه و ما بسیار خوش هستی که فضا به ما چی شده که ما درس میخوان.
فرزانه قیومی یکی از محصلین سنف 13 انگلیسی. اینجا فعلا کتابخانه وجود نداره و ما خواست ما اینه که بر ما یک کتابخانه اینجا درست کنه که ما کتابای مورد ضرورت خود از اونجا به دست بیاریم.
لیلا کلانتی محصل سال اول دارالمعلمین عالی بله. خب محصل چون خانم ما برای مشکلات زیاد داره به خصوص دخترها نمیتونه به ولایات دیگه بره. نه تال متاسفانه دسترسی نداره. بعض استادا صحبت کرده از خود ما کتاب خواسته.
در همین حال مسئولان ریاست دارالمعلمین عالی فرا از موافقت‌ها و چالش‌های موجود در این نهاد خبر می‌دهند. استاد عبدالحمید سیار رئیس دارالمعلمین عالی فرا می‌گوید که از بد و تأسیس دارالمعلمین عالی فرا این مؤسسه صدها تن از معلمان را به جامعه فرا تقدیم نموده که حال مصروف آموزش در مکاتب مختلف فرا میباشد.
دارالمعلمین عالی ولایت فرا در سال 1381 تأسیس داد و اولین فارغین را در سال 1383 تعدادشان به 64 تن و فعلا در 90 که ما فارغ داده تقریبا جمله 1000 تن ما فارغ و استادای ممتاز فرا فعلا حتی گفته میتونه که از لیسانسای که از دیگه ولایت ها میره فارغین که ولایت فرا داده از اونها هم میگه لیاقتشون چربی میکنه. یعنی ما در تمام لیسا که هستم ممتازترین استادا فارغین در معلمین علی فرا.
رئیس دارالمعلمین فرا استاد سیار همچنان میگه چندین بار تلاش نموده تا مشکلات موجود در دارالمعلمین عالی فرا را حل نماید اما تا حال موفق نشده است.
ده مشکلات زیادی ما دار، خصوصا در سه کتابخانه برای دلال معلمین که اشد ضرورت است. کتابخانه نداریم، لابراتوار نداریم، الماری نداریم، میز نداریم، چوکی نداریم که برای ما تجربه خود اجرا کنه.
در دارالمعلمین عالی فرا فیدن معاصران تا صنف 14 هم به شکل تحصیلات نیمه عالی تحصیل می کنند، ولی گفته می شود که به زودی نهاد تحصیلی به تحصیلات عالی ارتقا خواهد کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنوندگان محترم، مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه فرانسه یک لایحه را تصویب نمود که در آن گفته شده هر کسی که از کشتار جمعی ارمنی ها در سال 1915 توسط ترکان عثمانی این کار کند جرم شمرده می شود. گزارش در مورد از غفور مدین ملک زاده.
هزاران نفر از ترکهای مقیم فرانسه با اهتزاز بیرقهای ترکیه و فرانسه به روز پنج شنبه در بیرون ساختمان اسامبله عمومی فرانسه علیه تصویب لایحه انکار از قتل عام ارمنی ها دست به تظاهرات زدند. اما تظاهرات کمترین تأثیر بالای اعضای مجلس نمایندگان فرانسه که این لایحه را به آسانی تصویب نمودن نداشت. بعد از رأی گیری مبتکر لایحه خانم ویلری بایر روی اهمیت لایحه تاکید نمود و گفت این بسیار ضرور بود که روی موضوع قتل عام رأی داده شد و قانون فرانسه آن را به رسمیت شناخت. بنابراین ما قادر هستیم تا آنهایی را که از وجود این جنایات انکار میکنند و آنهایی را که به این جنایات بی احترامی نمایند قانوناً مجازات نماییم. هرگاه این لایحه به قانون تبدیل شود، آنهایی که از هر قتل عامی که در قانون فرانسه به رسمیت شناخته شده انکار کنند به یک سال حبس در زندان و تادیه 58,000 دلار جریمه مکلف می باشند. فرانسه در حال حاضر قتل دستجمعی مردم توسی و هوتوهای معتدل را در سال 1994 در رواندا، قتل عام را که علیه یهودی ها توسط نازی ها در جریان جنگ دوم جهانی صورت گرفت و همچنان قتل دستجمعی ارمنی ها را به دست ترکمان عثمانی در سال 1915 به رسمیت میشناسد. اما ترکیه در برابر رأی اسامبله ملی فرانسه عکس العمل سریع نشان داد و سفیر خود را از فرانسه خواست. صدر اعظم ترکیه طیب اردوغان قبل از رأی گیری از عواقب وخیم در رابط میان ترکیه و فرانسه هشدار داد. صدر اعظم فرانسه گفت:
"Bu ırkçı, ayrımcı, İslam karşıtı tutuma yönelik olarak
ما اولین اقدامات خود علیه این روش و رفتار نژادپرستی و ضد اسلامی را دیروز اعلان کردیم. تا زمانی که این رفتار فعلی باقی میماند ما به اقدامات تدریجی ادامه می دهیم و مصممانه آن را تطبیق می نماییم." بسیاری اعضای پیشقدم اقلیت ارمنی های ترکیه نیز تصویب این لایحه را معکوم کردند. ایتن محجوبیان مدیر مسئول قبلی روزنامه آگوست قانونگذاران فرانسه را معکوم نمود و گفت این واقعا مضحک است، زیرا برای ارمنی ها این کار اخلاقی پنداشته نمی شود. انتظار می رود که انقره یک سلسله تحریم های اقتصادی و دیپلماتیک علیه فرانسه اعلان کند. وزرای ترکیه هشدار دادند که کمپانی های فرانسوی قیمت گزاف به این کار خواهند پرداخت. سمی ایدیز یک گزارشگر برای روزنامه ملیت ترکیه گفت: کمپانی های بزرگ فرانسه از جمله کارخانه تولید انرژی اتمی، کارخانه انرژی حرارتی، پروژه ریل سریع و سیر و امثال آنها از سرمایه گذاری استراتژیک در ترکیه محروم خواهند شد. اما فرانسه گفت هر گونه اقدام مقید به موافقتنامه بین المللی تجارت خواهد بود که ترکیه به آن تعهد کرده است، به شمول اتحادیه گمرکات اتحادیه اروپا. انقره همچنان هشدار داد که تمام همکاری های دیپلماتیک با پاریس را قطع خواهد کرد. انقره کشتار جمی را رد می نماید و می گوید قتلها در جریان جنگ های داخلی صورت گرفته که در آن یک تعداد زیاد مسلمان های ترک هم کشته شدند. ترکیه می گوید این جدال باید توسط مورخین حل شود، نه سیاست مداران.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروزه رادیو آزادی به پایان میرسد. برنامه های بعدی رادیو آزادی فردا ساعت 7 آغاز خواهد شد. برنامه رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته نشرات دارد. با رادیو آزادی باشه. فعلا من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم.